بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه استاد وکیلی نشست تخصصی احتضار تا دفع جلسه سوم.
ببخشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یکی دیگه از بحثایی که مطرح شد اون انواع مرگ بود که علت اتفاق مرگ چی هستش. توی بحث‌های قبلی اجمالا عرض شد که حقیقت مرگ این است که روح ارتباط تدبیریش رو با بدن قطع میکنه. حالا قطع ارتباط تدبیری روح از بدن تو کلمات حکما دو قسم تجربه هم بشمارن اینو تصدیق میکنه. تو بعد از متون روایی هم یه همچین مضمونی آمده، میگن گاهی علت قطع ارتباط روح و بدن این است که بدن قابلیت اتصالش رو از دست میده. حالا طبق تحقیقات جدید اگه قبول بکنیم که مغز است که واسطه بین روح و بدنه، مغز باید یک قابلیت هایی داشته باشه که این روح بهش تعلق بگیره و بتونه از مجرای این مغز کار انجام بده. اگه مغز این قابلیت ها رو از دست بده، طبیعتاً روح کنار میکشه و اتصالش قطع میشه دیگه. حالا گاهی خود مغز مشکل پیدا میکنه، گاهی قلب مشکل پیدا میکنه، خون به مغز نمیرسه، باز مغز مشکل پیدا میکنه و امثاله که اینا رو معمولاً داشت تعلق به موت احترامی که منشأش بدنه، یعنی نقص بدن سبب میشه که روح از بدن جدا بشه، ولی روح خودش تمایل به موندن داره. حالت دوم این است که نه، بدن قابلیتش کامله، هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد، نه در اثر تصادف و ضربه و اینا، نه در اثر مریضی، از طرف بدن هیچ مشکلی وجود نداره. روح در اثر یک سیر تکاملی که داره، که این تکامل معنی تکامل ارزشی هم نیست، نمیخوایم تکامل اخلاقی، در اصلا اینکه مدت ها تو این عالم سیر کرده و آنس گرفته و کم کم به طرف کلیات رفته و همطوره پیرتر شده پیرتر شده، کم کم از این عالم دل میکنه، در اصلا دل کندن از اینجا خودشو جمع میکنه و میره، گرچه که بدن هنوز قابلیت موندن داشته باشه. این هم با تأکید رو کنید تکامل تکامل ارزشی نیست، یعنی کسی ممکنه اصلا کافر باشه، ممکنه اصلا منکر حق باشه، مثلا تعلق و دلبستگی به ادراکات حسیش هم داشته باشه، ولی که در اثر طول مدت آهسته آهسته دیگه تعلقش رو از این که بخواد با خود این مدرکات حسی همراه باشه از دست بده، گرچه تو خیالش همطور با این ادراکات حسی مثلا عشق بازی میکنه، مثلا زندگی میکنه، با مالش و با جاهش و با مقامش و برزخش هم تاریک و سیاه و خرابه، یعنی از ماسر الله دل نکنده، ولی کن از این خصوص ادراکات حسی از این شکلش مثلا چی میکنه تعلق خاطرش جدا میشه. اینا میشه مرگای حقیقی. ما توی روایات اون یه اصطلاحی داریم که صحبت از عجل اولی و عجل ثانوی، حالا مثلا به تعبیر بنده با این لفظ نیست روایات، که به فهمان انسان ها یک عجلی دارن که اصالتا مقدر شده، یه عجلی دارن که گاهی واقعا جلو میفته، زودتر مرگشون فرا میرسه. شاید اشاره به این مطلب باشه که یعنی گاهی مواقع هستش که در اثر حوادثی که پیش میاد اون نقطه جدا شدن روح از بدن زمانش دورتر فرا میرسه. حالا به واسطه چی؟ مثلا به واسطه انواع مریضی ها، که این مریضی ها معلول چی از معلول انواع گناه ها یا انواع حادثه ها. مثلا تو روایت داره که کسانی که به واسطه گناه میمیرن اینا بیش از کسانی هستن که به واسطه عجل اصلیشون میمیرن. این یکی از تفسیرهای روایات همین هستش که یعنی انسان ها اگر که معصیت نکنن و در اثر حق الناس و ظلم و انواع گناهان مبتلا به تصادف و نمیدونم برخوردهای خاص و مریضی های خاص نشن، خود روحشون کشش اینه که بمونه خیلی بیشتر از اینا داره و بدن اگه قابلیت داشته باشه روح به این زودی ها رها نمی کنه. خب یعنی هر دو تاش که چون میگه اگه گناه بکنن زودتر جدا میشه، گناه نکنن دیرتر.
گناه وقتی
قابلیت بدن از بین میره، آرزوش از بین میره. اگه گناه نکنن خب فکر کنم دو تا قول نباشه آجان، مثلا حالا لاغل اینکه من دیدم خدا مثلا مرحوم الله سعد لود میزن دیگران اینا میگن دو نوع وجود داره، یعنی میگن آدم ها گاهی اینطوری هن که واسطه این که بدنشون قابلیت از دست میده روح رها میکنه میره، گاهی نه بدن قابلیتش محفوظ روح خودش دامنش از اینجا جمع میکنه و دیگه میل به موندن نداره. مثلا یعنی هر دو جورش مثلا ظاهرا دو تا نظریه نباشه، حالا لاغت حکمت مزاری مطمئنا دو تا نظریه نیست، حالا مشاهش نمیدونم ایشون
به نه
چرا بجوری خب نه اگه ارکان تعلق ارزشی به خودم ارکان فیلم مثلا یک کسی ممکنه دلبستگی نداشته باشه به دنیا از این حس که دنیا مانع توجه به خداست، مثلا ما توی قرآن کریم داریم مثلا انبیاء الهی دعا میگن برای طول عمر، تو روایات هم زیاد داریم که مؤمن هم برای طول عمرش دعا کنه. این که انسان بخواد توی این عالم بمونه الزاماً معنی نیستش که، یعنی دلبستگی به ماسوی الله داره که حجاب از خدا باشه، از این باب که اینجا ابزار هستش و با این بدن میتونه فعالیت بکنه، از این باب مثلا توی این عالم میمونه که خلاصه بیشتر کار بکنه. مثلا شما اگه دیده باشید بعد از مثلا پیرمردا پیرزنا مثلا یکی از عزیزانشون که از دست میدن میگن دیگه مثلا نمیخوام تو این دنیا بمونم، مثلا ابراز عدم تمایل به بقا میکنه. این مشکل بدن نیست، بدن کاملا سالمه، کشش داره، ولی میخواد بره دیگه. اینجا روح خودش کار میکنه، جمع میکنه، مثلا میگن مثلا خسته شده از این دنیا، یعنی روحه که خسته شده دیگه، مثلا کشش اینکه اینجا بمونه اعمال بدنی انجام بده نداره. حالا اهم از این که این تعلقش به دنیا تعلق مثلا حجاب از خدا باشه یا حجاب از خدا نباشه، ارزشی باشه یا ضد ارزش، من خواسته دو جور دلبستگی داریم، یه دلبستگی داریم به دنیا که مانع از توجه به خدا و معنویت، یه دلبستگی به دنیا داریم که انسان دوست داره که به وسیله بدن فعالیت انجام بده. این دومی محل بحث ماست، اون بحث تعلق ارزشی و که معنویت و نور و اینا تابع اون اصلا اون محل بحث نیستش. خب ظاهرا که جناب اینا انبیاء خدا مسلما به این دنیا دلبستگی نداره، اما تقاضای طول عمر میکنن، یعنی چون میشه آدم تو این دنیا بمونه ولی این دنیا رو کاملا هویت ابزاری بهش نگاه بکنه، یعنی میگن میخوای بمونی میگی بله میخوام 100 سال دیگه هم بمونم کار کنم اینجا تلاش، برعکسش یعنی دلبستگی به دنیا داشته باشه بخواد بره اونوریش هم میشه دیگه، چون بعد از این افراد مثلا به دنیا دلبستگی دارن در واقع اون مناط تعلق دلبستگی دنیا مرتبه خیال دیگه، از حسشون میتونن کنده بشن، اینا حالا حوصله اینکه باشن و حوادث رو ببینن ندارن، ولی به مال و جاه و اینا تو مرتبه خیال خیلی دلبستن، لذا اینا پیرن بشن. وقتی این پیرمردی که اصلا تو عمرش خدا رو صدا نکرده ممکنه بگه من دیگه از موندن تو این دنیا خسته شدم، کم کسا میرن خودکشی میکنن مثلا دیگه از نمونای بارسترش، یعنی از این مرتبه حس و این تنوع و حرکت و اینا خستن، ولی به تو مرتبه خیالشون کاملا وابستن به اشخاص، وابستن به اموالشون و زندگیشون و اینا، لذا تو برزخ کاملا توی خصوصیات مادی میچرخن، همش با همین تعلقات سیر میکنن، به خدا دل و چیز نمیشن، منتقل نمیشن، ولی در این حال از زندگی دنیا خسته میشن دیگه.
مثلا
اون
میشه
علت مرگ
یا
فساد
بدن
هست
یا عدم
توجه ببرد، که شاید اون روایاتی که میگه مثلا من یموتو مثلا بل معاصی اکثر من یموتو بل آجال، شاید تفسیرش همین این تقسیم باشه، با این تقسیم تناسب داره کاملا، چون روایت دیگه هم داره که معاصی سبب مرض میشن، درسته؟ یعنی نشون میده که این گناهان و به خصوص حق و ناس ها آفات جسمی ایجاد میکنن، چون آفات جسمی ایجاد میکنن بلایا و مصیبت میارن، بدن رو از اینکه بتونه با روح مرتبط باشه خلاصه ساقط میکنن دیگه. بعد مثلا جایی هم که داریم مثلا که از این عجلش مثلا تأخیر افتاد بشه عمر زیاد تر دونن، اینا ظاهرا باید ناظر به همین بحث باشه، یعنی مثلا گناهانی کرده قرار بوده که مثلا بلای سرش بیاد، بعد به واسطه مثلا یه کار خیلی حالا صدقه ای انفاقی سر رحم چیزی خدا از اون دفع بلا میکنه، این بدن هم در ادامه پیدا میکنه تا موقعی که قابلیت بقاش مثلا چه باشه، خلاصه وقتایی که اون بدنه تحت تصرف یک عامل برتر قرار میگیره روح دیگه کاری نمیتونه بکنه دیگه، دیگه دست روح بسته است. خانم موت اختیاری اینگر جز سوال سرمان گفتن موت اختیاری دارن که پدیده کلن مستقلیه. موت اختیاری میگن مال مراتب خیلی خیلی عالی سلوکه. حالا من تا بار حقیقتش جایی که بحث تفصیلی کرده باشن نه ولی تو کتاب عرفانی معمولا میگن که مراتب خیلی عالی سلوکه یک نوع فنای در اسم محی و ممیت به قول خودشون که نفس خودش انقدر قدرت داره که به طور کل خودش از بدن جدا کنه، چون خلع بدن زیاده، یعنی چیز خیلی پیش پا افتاده یه. که افراد در عین اینکه زنده هستن روح از بدن جدا کنن، روحش رو برسته ایر بکنه و بیاد، ولی این روح جدا که میشه به این معنی نیستش که تعلقش رو کامل قطع کنه. بدن قشنگ ضربان قلب داره و گوارش داره و تنفس داره و آثار حیاتی در بدن موجود. موت اختیاری اصطلاحاً به جایی میگن که بدن رو روح آنچنان از بدن جدا کنه که بدن کلا سرد شه و هیچ دیگه تعلقی به بدن باقی نمونه، بعد بره در عوالم دیگه سیر کنه، که اینطوری وقتی از بدن جدا میشه میگن راه سیرش در عوالم خیلی بازتره، راحت‌تر میتونه بره بچرخه در عوالم دیگه، بعد دوره هر وقت که دلش خواست دوره خودش به بدن برگردونه. کالا بعضیاشون اینجوری هستن که مثلا میگن موتای اختیاری مکرر دارن که میرن و میان، اونا تو کتاب نوشتن من تو رو نمونه برخورد نکردم. گاهی هم میگن مثلا یک کسی موت اختیاری داره، هر وقت بخواد چیز میکنه میمیره، ولی ممکنه به این معنی نباشه، به این معنی باشه که این حرف تصمیم میگیره میمیره و دیگه بر نمیگرده، البته چون قدرت بر برگشت خودش باید چیز اضافه یه که کسی قدرت داشته باشه که بره و دوباره چیکار کنه. مثلا یادم مثلا معلوم از آتالای وحدت فرمودن آتالای حقشناس مثلا تا نخواد از دنیا نمیره، مثلا بعد نم خاطر میشه ما حقشناس هم مثلا چندین بار مریضی های شدید میگذن تا لب مثلا رحلت میرفتن باز مثلا رحلت نمیکردن، که آقای برای خودش همه خوش تسلیم بگیره دیگه میره. یا مثلا آقای بحجت خوش میفهمدن مثلا تون سخنانیشون هست میگن با توجه به این بلایا و مصیبات میزه آخر زمان میاد آدم نمیدونه وایسه تو این دنیا یا زودتر بره، مثلا بعد ما فکرم زودتر برم بهتره، بعد ما فکرم وایسم مثلا بهتره، یعنی گاهی افراد رفتنشون دست خودشونه. یه درجه بالاتر از اینه که نه، شخص هم رفتنش دست خوش هم برگشتنش، یعنی اگه بخواد میره بر میگرده، لذا مثلا ممکنه هر هفتهی مثلا روزهایی چیز بکنه، کلن خلع روح کامل بکنه، به موت اختیاری بره سیر بکنه، باز دوره برگرده دوره حیات شد آمون بده، باز بره باز دوره برگرده. خب چون بدن کاملا چیز میشه دیگه، بدن کاملا سرد میشه دیگه، یعنی شما اگه اون بدن رو ببینید ببینید هیچ کدوم از آثار حیاتی داشت وجود نداره دیگه، حتی مهمترینش که همین گردش خون باشه از بین رفته دیگه، کاملا سرد میشه. بله
بله
خلصه با چیز فرق کنه، خلصه با موت اختیاری فرق کنه، نمیدونم خانم فلوتین با این فاصله و با این متون و این ترجمه ها خیلی نمیشه احراز کرد دقیقا، ولی تو است یه نمونه معروف شیم حکایت مرحوم حکیم هیدجیه دیگه، که مرحوم حکیم هیدجیه منکر موت اختیاری بودن، بعد یه شب پیره مرد میاد حجرهشون میشینه شروع کنه شون نصیحت کردن که برو دنبال تهذیب نفس و دنبال تقوا و نمیدونم چی و چی و چی با این درس ها و فلسفه به جایی نمیرسی، حالا نصیحت کنه شون، بعد میگه چه میبسه طلب ها میگه موت اختیاری محاله، بعد کوله بارشو میذاره زمین و سرشون داره کوله بارشو میگه بسم الله الرحمن الرحیم، چشمشو میبنده میمیره. بعد مرحوم حکیم هیدجی میان جلو یه مدت سر کنه سرد سرد شده، کلا تمام علائم مرگش اتفاق افتاد دیگه، خیلیشون متوجه میشن منقلب میشن میگن الان مردم چی میگن، میگن این تو اتاقی آقا مرد و تلوار صدا میکنه این حرفا، وقتی دیگه همه یقین میشن مرده، ولی این بسم الله میگه دور کلا میشه میشینه، میگه حالا باورت شد، میشنن میگن باورم شد، میگن از اون مرحوم حکیم هیدجی چیز شدن. مثلا یه مقداری نه یه مقداری معلوم نیست یه مقداری اصلا معلوم است که سن مکاشفه هم بوده یا نبوده، چون هیچ گزارش یعنی ارائه ندادن که این کتاب بر چه اساس نوشته شده، داستان پردازیه خب ننشن، این داستان پردازیه رمان نویسیه یا واقعا مشاهده است، هیچ چیز نه اولش نه آخرش نه تو سیاحت شرقشون، میگن ایشون اهل مکاشفه بوده، شاید مکاشفه باشه دیگه، نمیشه بده نمیشه اینجا رسما
نمیشه
فهم از
ما رو ملاست را کلماتش یه طوری که یعنی انگار اینا رو میخوان انکار کنن، یعنی مستلزم مثلا رجوع از مثلا عالی به دانی و فعل به قوه. من حالا طباطبایی تو همین قرمیزان هم اول سوره بقره تو داستان همین گاه به بنی اسرائیل که خداوند فرمود که مثلا به نری خواهی زد نمیشه اینا، یه بحثی باز کردن اونجا تمام تناسخ، بعد علیه تناسخ رو بررسی کردن، ایشون اونجا میفرمان که مسلما اگه کسی روحش برگرده به بدن قبلی، اونم بدن قبلی که هنوز سالم هستش، یعنی این که مسلمان از داره خلاصا خارجه، و میگن این احیاء موتا در بین هم نقل هم در بین مثلا شواهد شهودی متواتره. حالا الان ما موت خیش بحث مونه، ولی که کسی کسی زنده بکنه که دیگه مسلمان اتفاق افتاده بارها دیگه. ایشون میفهمن این که از داره تناسخ خارج است، و چون بدن که کاملا بالفعل هیچ به قوه بر نمیگرده، روح هم به قوه نمیخواد برگرده، میخواد در اینه که تجرد داره تحلیل بدن هم انجام بده، و این حرفا اگه تناسخ بخواد محال باشه، یا باید بگن که بیاد محال باشه که برگرده به بدن دیگه که از باب رابطه سلفیت نفس و بدن کار خراب بشه، یا اینکه برگرده کاملا به قوه، که همین مثلا گرایش های شرقی میگن که مثلا این میمیره بعد دوباره تبدیل میشه مثلا به نطفه، دوباره مثلا در قالب بچه‌ای که هیچی بلد نیست به دنیا میاد، که میشه رجوع فعل و قوه. ولی اگه فعلیتاشو همه رو حفظ کنه، تمام مدرکاتش و خصوصیات اینا رو حفظ کنه، به همون بدنم برگرده، میگن این هیچ با ادله تناسخ اینا شکل نمی کنه. و اجمالا در اینکه بالاخره خیلی از مردا زنده شدن که نقلا رو مثلا تجربتا نمیشه شک کرد. حالا یه نوعش همین است که آدمی که میتونه بقیه رو زنده بکنه و بمیرونه، خب خودش رو برگردونه دیگه.
خب هم بازش
کنید دار افعیلیت نید وقتی بدن رو بودی از دست بودی، یعنی
مرحله خوبی را آمد کنید افعیلیت جدیدی بسید، ولو یه مرحله بخواد برگرده بازم بکشت مغفر میشه. حالا نگاه ایشون
که
این حرکت دوالیه که دلوقتی حرکتش دادیه، نمیشه بازگشت رو بودی.
خب نمیخواد بره تو زمان قبلی، که تو زمان بعدی میخواد دوره کمالی که قبلا از دسته دوره واجد بشه. ایشون هم میگن این اصلا نظر عقلی محال نیست، چون تو حرکت جوهری ممکنه حالت بعدی نسبت به خصوص یه نقطه از حالت قبلی ضعیف‌تر باشه. کل این خط تو نسبت مثلا به این خط منهای تیکه آخر میسنجیم، همیشه حرکت رو به اشتداد، یعنی رو به افزایشه، ولی یه نقطه‌اش مثلا وقتی چوبی که خاکستر میشه، چوبی خاکستر میشه نسبت به حالت قبلی مرتبه نازله است، بعد دوباره ممکنه که خاکستر حرکت کنه دوباره بشه درخت مثلا. حرکت جوهریه بازم رو به رشد به صورت مجموعه، یعنی خط داره امتداد پیدا میکنه. خب این حالا این وقتی مثلا بخواد اون درخت قبلی بشه اتفاق پیش میاد، یعنی از جهت اینکه اون نفس قبلی بهش تعلق بگیره، میگن خب برگرد، ایشون میگن برگرد جایی منافاتی نداره، چون اون امتداد جوهری که داره پیدا میکنه دائما در حال لبس بعد از لبسه، بعد یک موجود مجردی بهش تعلق داشت، تعلقش رها کرد، دور بهش تعلق پیدا کرد، اون موجود مجرد که به قوه بر نگشت، این بدن هم که به قوه بر نگشتش، چون این برگشت به حالت قبل برگشت، یعنی برگشت به حالت دیگه شبیه حالت قبلی در زمان بعد، چون یعنی تو خط درگت داری که نگاهش بکنیم همیشه همه چیز جدیده، یعنی چون قبل نیستش دیگه، چون یه حالت جدید مشابه حالت قبلی هستش دیگه، اسمش وجود از فعل قوه اتفاق نمیفته. سنخیت روح نفس هم که خراب نشد، چون همون بدن هست، حالا به قول میگم با همون سلول و با همون دی ان ای و با همون مثلا خصوصیاتی که کاملا با این نفس همراهی داره، خب دیگه میگن پس میگن هیچ کدوم از عدل تناسخ اینجا رو نمیگیره دیگه، چون عدل تناسخ بالاخره یا بعد از فعل به قوه برگرده که این نفس خود فعل به قوه برگرده، نفسش بچه که اینجا نمیشه، بدنه خود به قوه برگرده بعد بره زمان قبل، اینم که اتفاق نمیفته، مثلا سنخیت هم که خراب نمیشه. خب فقط تو همون تناسخ شرقی جاری میشه که مثلا میگن این آدمی که عالم و دانشمنده تبدیل میشه دوباره به بچه‌ای که خلاصه لا تعلمون شیء، هیچی بلد نیست، اونجا یعنی مشکل پیش میاد که چجوری نفسی که این کمالاتو داشت همه کمالاتش درش سلب شد. ولی توی تناسب توی این رجوع احیای موتا هم یعنی اتفاق اصلا چیز نمیشه. حالا ایشون پس ها قوار هم دارد میساده دارن. حالا راستش تعبیر عجل مسمى معلق ظاهرا تو روایات ما نیومده، حالا تو قرآن یقینا نیومده. تو قرآن عجل مسمى داریم درست و عجل عجل معلق نداریم. قرآن فرماید که ثم قضا عجلا و عجل مسمى عنده، که اصلا تعالی میگن عجل مسمى همون حقیقت ملکوتی عجله که تو عالم بالا ثبت شده. این عجل ظاهری هم که تنزل همونه تو این عالم و اینا هم همیشه هم منطبقن، یعنی عجل مسمى هیچ وقت نه عقب میره نه خواهیم که بینید زبون عموم مشهوره میگم، یعنی عجل مسمایی داریم. این غیر عجل معلق مثلا ممکنه عجل مسمایش مثلا 20 سالی باشه، عجل معلقش مثلا فردا برسه. این هم چیزی تو قرآن نداریم. تو قرآن دو جا تعبیر عجل مسمى داریم و باید یک حقیقتی است که هر دو جا هم داره اندهوست در نزد خداست، کیشون میگن همون چهره ملکوتی عجل است، یعنی اون چیزی که در عالم بالا تقدیر شده. یه موقع هم که وقتش برسه تو این عالم پایین تنزل میکنه، وقتی هم که جا عجلهم عجلشون اومد پایین، تعبیر آمدن هم داره قرآن دیگه، اون عجله وقتی اومد دیگه لا استقدمون است و حالا یستأخرون. من از کنم تو روایت تعبیر عجل اول و دوم با این تعبیر اول دوم نداره، این مضمونو داره که ممکن است عجل کسی عقب بیفته، ممکن مثلا به خاطر مثلا صله رحم یا به خاطر صدقه اینا رو تو روایت داره عجلش تأخیر میفته. یعنی توابعی که عجلش تأخیر می‌کنه این با اصطلاح قرآنی که تو قرآن هم تعبیر رو واسه معلق هم نیومده اینجا. حتی نمیشه بگم هیچ جا بنده نیدم. تو قرآن مطمئنم نیومده، تو روایات بنده تابعی نیدم که بگن عجل معلق. اون منطبق به این است که یعنی یک عجل واقعی است که مهلت خود روح، یه عجلی هستش که محصولش از محصول کمبود بدنه. ممکنه واسه گناه همسالینا بدن ضعیف بشه، بخواد روح رها کنه، کار خیر می‌کنه، خدا بهش مهلت بده. سلامتی به این بدنش میده دیگه.
اجر مقدر تعریف شما چی بوده؟ اجر مقدر میشه از نوع خود
از نوع بعد شخص خود انسان هم خب تو عالم بالا که بالاخره همه چی چون همه حقای اونجا علم خدا هست، اونجا نوشته فلانی مثلا صله رحم میکند، فلان صدقه را هم میدهد، به واسطه این کارا هم مثلا در سن 70 سالگی میمیرد. اون که دیگه تغییر بدیر هم نیست. درسته؟ ما عالم علم خدا هست و ثابته. توی عالم پایین که ما هستیم وضعیت فعلیش که نگاه میکنیم میگیم پایین وضعیت فعلی این دو روزی که بیشتر زنده نمیمونه، چون این بدن کشش ارتباط با روح ها نداره. بعد میره کار خیر انجام میده، به واسطه انجام کار خیر این بدن کششش افزایش پیدا میکنه. بعد به جای اینکه مثلا دو روزی که بمیره 10 سال دیگه میمیره. از این تعبیر میکنیم به کسی که یموتو بالعجل و کسی که یموتو بالمعاصی. ولی اصطلاح عجل معلق نمیدونم کجا اومده که بین ماها مثلا تو زبان آمیانا تو دیگه کلامی هم فکر نکنم با این تعبیر باشه. هست
همش مقدره
و همش مسمى به یه معنی که اون واقعیت همیشه مسمى و مقدر سرجاش اتفاق میفته، فقط ما یه نسبت سنجی که میکنیم یه عقب جلو حسنش فرض میکنم. به هر حال بسیار موت اختیاری کنه، از تعریف از موت اختیاری اراده کنن اینه میگنم خیلی مقام عالی هست. حالا دقیقا مال کدوم مرتبه از سیر و سلوک هست و اینا میگن معمولا کسی که بتونه احیا اماته بکنه باید یه نحوه فنا در اسما داشته باشه، یعنی فنا در اسم محی و ممیت داشته باشه که به هر وقت که خاص اراده بکنه احیا اماته رو انجام بده. ولی برای بقیه هر وقت بخوان اراده بکنن شدنی چه نیست. میگن مثلا کسی که متوسط باشه ممکنه یه موقع حالا خیلی مثلا چیز بکنه، یک مثلا احیای هم انجام بده، احیای دفعی دفعتن یعنی یه بار اتفاقی. ولی کسی که هر وقت دلش بخواد بگه موت به اذن الله مثلا احیا به اذن الله، این حتما باید فانی در اسم محی و ممیت باشه دیگه، در غیر این صورت شدنی چه نیستش. مثلا موت اختیاری رو مربوط مراتب خیلی بالای سلوک یعنی بعد از عالم عقل میشمارن، اما خلق بدن رو میگن مال مرتبه مثاله، یعنی مال قبل از عالم عقله، چون خیلی مثلا ابتدایی مثلا تلقیش میکنن تو فضا.
مثلا نکات که اومده که حضرت مثلا زهرا تقاضای مرتبه یا مثلا جعفر اینا اگر مرتبه داشتن که
تقاضا رو بزنن. اون راستش اولا که هیچ کدوم سند نداره، یعنی یه چیزی تو روزه ها میخونن که حضرت حسین جعفر زن میفهمدن مثلا چی؟ نه نه اون تو خوبه نه یه چیزی تو روزه ها میخونن نمیدونم مدعا مثل بقیه خیلی روزهایی دیگه بندگان خدا میخونن که میگن حضرت توی زندان هارون بودن و باید فقط یا مخلص از ذرت بین تینن و ما مثلا مرگ آنو زودتر برسه. این توی کتاب روایی مکسر این دیگه کتاب روایی مادره که مثلا یا مخلص از ذرت بین تینه و ما خلص نیم نستشن هارون. من یه بارم خیلی گشتم مثلا هیچ مرد روایی که داشته شد هرده مثلا طلب مرگ از خدا کرده باشن وجود نداره. مثلا دقیقا برعکس داره که همش حضرت میگفتن خدای من تو مکان فارغ برای عبادت میخواستم شکر یک جای فارغی تو من روزی کرد. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هم توی روایت نداریم، فقط یه شعری هست از یک از شاعران اون قرن کرده اون تو زبان حال حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مثلا راجب حضرت حالش یه جور خاطر مرگ میگه تویش مرد میره باید اون که مادر حضرت مرزا علیه السلام داریم که سالان حضرت بعد از واقعه نماز عید گفتن خدا را یک مثلا نمیدونم این مثلا اذیت های معمون تمام نمیشه اگه سلام میدونی من از این دنیا ببرم یه همچین تعبیر داریم. مثلا یه تعبیر از امیرالمومنین داریم که میگن من پیامبرم خواب بودم پیامبر عرض کردم که پیامبر فهمیدن که نفرینشون کن گفتم خدایا مثلا من از اینا بگیر مثلا بهتر از اینا رو به من بده و به جای من بهتر از من رو برای ناقصان حاکم بکن. مثلا در این حد اینا میشونشون در مقام این نیستن که مثلا در مقام دعا و عرض نیازه ولی نه کسان که بخوان بمیرن مثلا نمیتونن برنشون امام که مسلمان دیگه هر چه اراده بکنن انجام میشه در این کتاب شعر است که در حضرت زهرا دیگه شعری از دیگه از شعرهای اونم کجاست تو بهار نها کنی شعرش آوردن تو اون شعر مجرف ساری تو جستجی نم افضار هم بزنید فقط تو همین شعر آمده تو هیچ روایتی متن تاریخی حالا مثلا اون علقا مثلا میگن کسی که کامل باشه سفر چهارمش تمام کرده باشه اگه طلب مرگ بکنه منافاتی نداره مثلا با کمالش. میگن قبلش آدم نباید طلب مرگ کنه. به سفر چهارم که رسید اگه از این عالم دنیا خسته بشه میگه خدای منو بفرستی خودت زودتر مثلا از باب شوق لقا مثلا دیگه تو این دنیا کاری مثلا نداری. همش هر طور است که تو عرفانی میزنه ولی اصلا روایی نداره. من قدش الله بودم شما جستجو بفرمایید
نه به معنای اینکه دیگه طرف برای خودش تصمیم بگیره در دنیا باشه یا نباشه.
اگه رفت نتونه برگرده.
ما با تجربه خصوصی در قرآن هست و اینا رو همه چیز در حال توی افعالی رو قائل هستی. آی مرگ اساسا مرگ یکی دیگه پایان حیات انسان در دنیاست و باید بره و دیگه اراده خداونده که تعیین کننده هست. بعد حالا در اون فاصله این فرد در دنیا هست به ملاحظات مسئله ممکنه بره و بیان این رو به حساب اون مرگ نهایی نگذاریم.
حتی خب اون وریش هم هست که اگر کسی واقعا در مقام فنا باشه از این باب که ارادش با اراده خدا منطبقه اون لحظه که میخواد بره اون موقع لحظه که خدا خواسته اونجوری هم قابل جمع هست.
استاد این اراده اختیاری با توقفی که الله به اطلاف فرنفس چجوری قابل جمع خودش
میخواد بره
اونجا
یه
خدا
میگه یعنی
اون
رفتن شهر
خدا
گرفت. اینا که الان دو تا با توری افغانی نگاه کنیم مثلا الان فرض مثلا بنده خودکارو برمی‌دارم خب خدا به معنی داره چون که کار انجام میده به معنی هم به اساس عالم ظاهرش من هم کار انجام میدم منافات نداره روح
متصل به خدا
من وقتی ملک الموت میگه چه به خدا من نسبت میدادیم حالا یک ولی که از ملک الموت درجهش از جهتی بالاتره لاقل از ملک جودی که بالاتر
باشه البته همه چی متصورن به اذن خودش میره اذن الهی و تعبیر الهی باید باشه بودن به لحاظی که در حال متصل و
همه چی میتونه کار بکنه خدا اذن داده دیگه
مثلا یک کاری مرحوم قاضی مثلا به معرفه بودن موت به اذن الله مثلا مردش بعد مرحوم آقا شریعت مدار رفت و آزمایش هم کردیم نه خود جدی جدی مرده یک کاری معروف هست مرحوم آقا قاضی تو نجف مرحوم شریعت مدار رشدی میگن خیلی در کار مرحوم قاضی مردد بودن چون ایشون آقای خلخالی میفرمودن که خودشون همیشه واسه ما نقل میکرد گفتم من مثلا در کارش واسه مردد بودم که ایشون حرفاش راست دروغ این چیزا که نسبت میدن درست میانن. یه بار ایشون رو دیدم نزد مسجد کوفه بیرون مسجد کوفه نشستم با هم مفصل صحبت کردیم و بعد ایشون حالا بعد مسائل معنایی برای من گفتن، اینا تو شک و تردیدم تو قلبم بود، بعد یه ماری اون موقع داشت میومد طرف ما، خیلی ترسیدم ایشون رو، گفتن ما رو گفتن موت به اذن الله، بعد ما رو تو خوشگش داد دیگه مرد. بعد ما رو خاطر سازی ادامه داد، اینا رفتن داخل مسجد کوفه، منم رفتم. بعد ایشون میگه مثلا نماز و اینا که میخوندم باز شک کرد، نکنه چشم بندی بوده. برگشتم بیرون رفتم مادر رو پیدا کردم، نزدیک جدی مرده، هرچی پادرم دم نه هیچ اثری از حیات درش نیست. برگشتم داخل مسجد، وقتی برگشتم داخل مسجد اونم خود دور مواجه شدم، چون فهمیدن آزمایش هم کردیم، بالاخره با ایمان آوردیم، باور کردیم که تعبیر مثلا فهم. ولی اینکه اون موت به اذن الله میگه، بالاخره ایشون میگن موت به اذن الله، ملائکه هم کار خودشون میکنن، خودمون بالا بالا سلسله کار خودشون میکنن، منافاتی نداره که مثلا
تصور کنید اینوری
یعنی فعالی برای مراقبه عالیه. دقیقا این سلسله از اون بالا میاد، حالا مثلا ممکن از مجرای نفسشون بشه ملائکه، ممکن از ملائکه بشه مجرای نفس ایشون. بخشی
که قرآن مقابل عجل مسلم، حالا میدونم مقابلش هست و ما نوآخر رو خود لعجل معدود، یعنی ما مثلا میشه به مقدار اندکی او رو به تأخیر میبذیم، همین خود این که مثلا داره عجل رو به تأخیر می‌ذاریم، همون معنی مثلا معلق و پیدا نمی‌کنه عجل معدود.
خدا اون زمین نوآخر رو قبلش به کی می‌خوره؟ قبل آیه
ما نوآخر رو آیه قرآن اینه که ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود و ما نوآخر رو الا لعجل معدود.
آره مردم مرگ سارنده
یوم
مشهود دیگه، روز تعاون روز قیامت میاد، به قیامت برای خودش عجلی داره دیگه،
عجل برای
اومد درست. یعنی عجل خب این اصلا اصل لغتش یعنی نقطه پایان، نقطه پایان خیلی معنی داره، عقب جلو بیفته، چون یعنی عجلی نقطه پایان نبوده دیگه، هر چیزی عجل داره.
مثلا قید مسمى رو که بس میاره میشه تاکید عجل،
نه یعنی عجل مسمى یعنی اون حقیقت، حالا من علامه اینجوری معنی میکنم دیگه، ایشون نظرش کنه که میگن اون عجل مسمى و نامی داشته مال عالم بالاست، اون سر موقعش که میشه میاد پایین میشه جا، درست وقتی میاد دیگه خب اینجا تحقق پیدا میکنه دیگه، مثل بقیه حوالی که یک تسمیه و حد قطعی دارن در عالم بالا، موقعش که برسه اینجا ظهور پیدا میکنه دیگه، لذا آیات قرآن همش تعبیر به آمدن عجل میکنه، انگار یه عجل مسمى نزد خداست، بعد میاد اینجا، وقتی اومد اینجا دیگه نه عقب میره نه جلو میره دیگه، اون آدما نه عقب میرن نه جلو میرن، الله استخدمون الله استخدم. مسئله بعدی که تو سوالات قبلا صحبت شده که مطرح بشه، مسئله خصوصیات هنگام احتضاره که مستحبات هنگام احتضار، که یکیش مثلا مسئله رو به قبله کردن بود، روی سینش چیزی قرار ندن، شخصی که حدث اکبر داره اونجا حضور نداشته باشه بعد براش قرآن بخونن، حقیقتش اینا مثل اون بحثی که هفته پیش مطرح شد، مثل بحث جریده تقیل اینا، حکمت‌های جزئیش رو حقیقتش من که مطلع نیستم، روایات رو من برخورد نکردم فهم داشتن، رو به قبله کردن علالقاده خوبی ادبی نیست، برای که آدم وقتی میخواد ببینه به یاد خدا باشه، علالقاده اینطوری برای دیگه، حالا یک روایت صریحی مثلا فهم باشن، حالا یادین مثلا بعدا کش کردن که نمیتون، الان هم میگن بعضی میگن کسی رو به خونه کرده باشه، نمیدونم جریان مغناطیسی زمین یه طوری که مثلا سلولاش طور خاصی میشه، ممکن از این حکمت هم داشته باشه، ولی اون که بیشتر بینیم ما متعارف بسنیم مسئله توجه به خداست که انسان با یاد خدا از دنیا بره، حضور کسی که حدث اکبر داشته باشه که خب توی روایت هم داریم که کسی که حدث اکبر داشته باشه بعضی از انواع ملائکه از اون آزرده میشن و دور میشن، اگر که تکمیم بعضی به خاطر اینکه مسلمان هیچ جایی از عالم در هیچ لحظه از ملائکه خالی نیست، بالاخره کسی که داره نفس هم میکشه ملائکه دارن امداد میکنن، مثلا ملائکه‌ای که کاتب اعمال هستن که همراه همه هستن، حتی همراه اون یه حدس اکبر داره، برخی از طوائف ملائکه از کسی که حدس اکبر داشته باشه آزرده میشن، بعد در هنگام مرگ چون اون شخص نیاز بیشتری به ارتباط با عالم ملکوت و امور نورانی داره، گفتن اسباب نورانیت رو براش فراهم بکنید، مثلا در مکان مثلا نورانی باشه راحت‌تر جان میده، اگه مثلا فرض کن افرادی دورش اصلا با وضو باشن مثلا آرامشش مثلا بیشتر، اگه براش قرآن بخونن آرامشش مثلا چی هست بیشتره، اگه بخواد تو اتاق گناه انجام بشه مثلا این آزرده میشه، و همینطور یه حکمتش که واسه مسلمان همین هست که خب تو روایت داریم که یه دست از ملائکه ناراحت شدن، اما اینکه اینا کدوم دست از ملائکه هست و چه نقشی دارن، متاسفانه ما اطلاعات دقیق در مورد انواع ملائکه نداریم دیگه، حالا تو کتابای کلامی ما هم مطلب تفسیری بیان نشده. تو روایاتم یک روایت تنهایی که مثلا اصناف ملائکه رو به تفسیر شمرده باشه نداریم. توی مفصل ترش دارن همین دعای صحیفه سجادی است که حضرت سلام بر ملائکه میدن، ولی از اونم جزئیاتش استفاده نمیشه دیگه. یه دوستا پایان نامه و تحقیق مفصل میخواد که کسی بشه روایت فیش برداری کنه انواع ملائکه از لابلا اینا مثلا در بیاره، ولی جزئیاتش اینا کدوم دست از ملائکه هستن و بعد بودنشون چه فایده داره نبودنشون چه ضرری داره متاسفانه بنده اطلاعی ندارم. یه مسئله هستش که گفتن موقعی که کسی از دنیا میره سینه‌اش سنگین نباشه، رو سینه‌اش سنگین نداره، اینم میگن موجب آزردگی میت. اما باز ربطش مثلا به مسئله قبر روح دقیقاً چی هست اینم متاسفانه بلد نیستم، چون انقدر هستش که میگن وقتی سینه‌اش سنگینه تو اون حالاتی که موقع قبل رو اتفاق میفته به خیلی فشار میاد بدنش، یعنی یه تناسب این کلیتش. حالا جای دیگه هم مرمر و طباطبایی اینا اون دفعه هم عرض کردم اشاره دارن که میگن مسئله روح و نفس ناطقه یک تناسب خاصی با این سلسله اعصابی که به سینه و قلب وصل هستن داره. حالا این تناسب دقیقاً چی هست ایشون میفرمان این برای ما مکشوف نیست، ولی اینو میدونیم که مثلا افراد حالت معنوی خاص که پیدا میکنن احساس میکنن که سینه شون گشاده شده، یعنی یه همچین حالی باشون دست میده مثل وقتی شما میرید یک باقی نفس عمیق میکشید، مثلا یه احساس مثلا دیدون کنید خوبی تو این ناحیه باشون دست میده. تو حال واردات معنوی هم افراد یه همچین حالی باشون دست میده، لذا اصلا خودشون وقتی میخوان تعبیر بکنن از اون واردات معنوی میگن مثلا مثل یک نسیم دلنواز هست مثلا، یعنی حسش حس مشترکه. اما چه تناسبی بین این تو برقرار هستش لااقل ما توضیح علمی براش نداریم که
در خواب که تقریبا روشن نیم، مثلا شما لباس تنگ بپوشی جورابتون مثلا تنگ بشه بدن مثلا تو آفتاب بشه اینه دقیقا تأثیر میذاره در حالت رویا دیگه، یعنی مسئولاتی که در نفس فرقیده میشه
متفاوت
اینجا هم بقا تمام شما هرچقدر بدن راحت تر باشه و آزادی روح برای راها کردن بدن بیشتر هست
توجهش من الان بیشتر. خب نه با این دلیل که شما میفهمید بریم جلو احتمالاً باید مطلب اینجوری باشه مثلا که کسی که میخواد ببینه مثلا دست و پاش هم نباید ببندیم مثلا، بعد ممکنه بگم خب چرا تو روایت نیومده بگیم که خب چون متعارف نبوده دست و پای کسی ببندن، ولی متعارف بوده که مثلا افراد موقع مریضی لباس‌های سنگین مثلا تو زره داشتن، مثلا گاهی چیزای سنگین بر بدنش داشته گفتن موقع مرگ نه در بیاره، ولی مثلا با این ملاک کلی که شما فهمید باید این مردن واقعا مردن راحت بزنیش خلاصه. نه میگم با این ناگه شانگی خواهی پاشم ببندی باید اذیت بشه دیگه احتمالا این ملاک باید کلاخ هم در برید ممکن، چون این الزامن اینجوری نیست که طوله باید اگه گفتن سینش سنگی نباشه این بقیه بدنش سنگی باشه اب نداره، همین یکی رو فرمودن چون پیش اومده بوده گفتن آقا سینش رو سواب کن مثلا، ولی شاید واقعا ملاکش که کلی باشه که موقع قبض روح بفهمن کلا سعی کنید که بدن رها باشه آزاد باشه. مثلا خیلی این که میفهمه که حتما هستش که وقتی که تحریکات جسمانی بیشتره نفسی به بدن توجه میکنه راحتتر، راحت نمیشه خودش بکنه. مثلا آدمی که تو خواب هست اگه به بدنش دست بزنه بیدار میشه خوابش نمیبره نمیتونه روح جدا بشه، اینجوری دیگه میشه ملاک عام دیگه، دیگه سینه خصوصیتی پیدا نمیکنه. من اول عرض کردم از این باب که ایشون میفهمن کلا ناحیه سینه یه ربط خاص به حالات معنوی داره که شما فرمایید، یعنی که کلن سعی کنیم تحریکات جسمانی رو کم کنیم که این بدن رها باشه روح راحت بساط چیزی هم کنه.
مثلا این در روایت هم بوده که بالاخره این در قرآن هم هست که تا بلاوت تراخی شاید سیده از باب این میگه دیگه برحال آخرین مرحله روز روح از بدن اینجاست لازم
وای میگن مثلا تا اینجا که میاد اعتبار میگن مثلا همین تو بدن بی‌حس میشه تا به اینجا که میرسه دیگه کار میفته دیگه.
واسه
بالا صدر و بالا سینه رو بالا میگن آخرش همین سینه است میرسه به اینجا دیگه دیگه.
همون
جزء سینه. تای سینه است سینه هورمون داره. مثلا نه هورمون داره تلاقی دیگه تلاقی هورمون هرطوش هم اینجاست. مثلا این سینه هم حد فاصله بین هورمون هست مثلا نیمتنه دیگه. نمیدونم واسه حکمتاش که ما نمیدونیم دیگه هر کم در احتمال میدونی بهش مثلا سینه رفت به اون عالم معنا داره. اینه که آفهمی که نکته خیلی خوبیه که بگیم کلا بدن اگر موقع قبض روح تحریکاتش کمتر باشه کار آسان‌تر انجام میشه.
کار
غالبا من
دیر باشه
نه اتبام الان من از خود اتباش میگم کاملا همین تجربه رو دارن دیگه نه که
دنده گوستندم تجربه دنده گوستندم میگن دست با بزنیم
بل کنم
این وجه علمیش اینه که خون از بدن کاملا تخلیه بشه تحقیق ولی شاید به لازه شرعیش مثلا بچه شده نمی باشه که زودتر جان بدردیم سختی جان
نه آسون باشه کارش راست
روایت
ما شنیدم بعد که آخری روح از پا خارج میشه اینم داریم شبیه این روایت رو که از کف پا خارج میشه که سردم هست و به یه تعبیری حالا تو عرف مردم ها هست منم ندیدم آیه چیزی معروفه میگن روح از کف پا خارج میشه
لاله که برعکس برم کنم که اول پا سرد میشه
آره نه من اینو خب میگم اینطوری شنیده بودم که از کف پا خارج میشه منم نه
بودم از کف پا خارج میشه به این برای
آخری مرحله از مغزه
چه مرحله از این بر میاد از کف پا خارج کف پا کم کم سرد میشه بعد زانوها از کار میفته بعد نیمتنه از کار میفته بعد یعنی حتی اتبان قشنگ میگن مثلا داره میمیره مثلا سوزن دارن به پاش میگن پاش دیگه بیهست شد بعد میدارن به رونش مثلا میگن بیهست شد میگن مثلا روی دستاش کار میکنه مثلا بعد چند دقیقه بعد مثلا یا گاهی مثلا یکی میگفت گاهی مثلا چند ساعت طول میکشه مثلا بعد قبض روحشون گفت قشنگ میبینه حرف میزنه از طول غیبی میگه اینا پاهاش هم از کار افتاده ولی مثلا دستاش کار میکنه گفت بعد مثلا نظر روحشون خیلی سخته مثلا مدت زیاد اینا اعصاب دست فعال نیمتنه پایین کنه از کار افتاده تا آسته بعد دیگه از اینجا که رد میشه دیگه ادراکاتش قطع میشه
تجربه در این خصوصه به قبله بودن این وچی گفته شده که نحوی رو به قبله بودن در قبل با مقام احتضار متفاوته این وچی چیه؟
حالا فوق احاقه فقط در حاضر فقه میگن که محتضر چون حکمتش اینجور میگن یعنی محتضر چون مثلا در شرایطش عادی نیست ممکنه غلط بزنه بشینه چپ و راستش پاشو به قبله بکنید که مثلا بالاخره این جنبه نظرش به قبله بودن حفظ بشه مثلا چوش میگه بشونه راست بخواب فقط دیگه تکون نخور خیلی دشواره دیگه چون مدت احتضار هم ممکنه طول بکشه دیگه ولی توی قبل مثلا شونه راست بخوابه بعد موقعش خوابش هم که فقها میگن که هر دو بچش معجزه خواستیم بشونه راست بخوام که افضل نخواستیم به پشت بخوابیم پاتون رو قبول کنم این در حد حکمت ولی دیگه والا واقعیتش
خوب
ولی تو قبل یه کار یه طرف هست ولی افضلش همی کنم روشونه راست بخوابه موقع خوابش هم همی تو روشونه راست بخوابه کل بدنش رو به قبل آجه نه که پاش رو قبل آجه دیگه از بحثای بعدی که مطرح شده یکی تصویر زمان مرگ مثلا بر چیز هستش بر حالات شخص متوفا هست تصویر زمان مرگ بر شخص متوفا هست مثلا از بعد از روایت ها گویا اینجوری به دست میاد که اگر کسی مثلا شب جمعه بمیره مثلا یک برکات خاصی داره مثلا یا روز جمعه برکات خاصی داره یا مثلا در لیالی مبارکه مثلا که از دنیا بره آیا واقعا اینجوری هست یا نیست خب علل قاعده همینجوری باشه چون اگه ما اینو پذیرفتیم که زمانها تفاوت دارن با هم دیگه یعنی شب جمعه خصوصیات داره در شب مثلا شنبه نیست مثلا پذیرفتیم که این خصوصیاتی که با تغییر نسبت‌های زمین و خورشید و ماه و اینا اتفاق می‌افته اینا رو انسان‌ها هم اثر داره که اینا خود مسلمات شریعته که بالاخره شما شب جمعه که دعا می‌کنید آثار استجابت مثلا بیشتر از وقت دیگه است سحر که دعا می‌کنید با به تناسب خودش خب طبیعتاً رو افرادی که دارن می‌میرن هم اثر می‌کنه یعنی در اصل اینه که تأثیر داره که از نظر عقلی هم یک چیز خیلی طبیعی و عادی است الان قادر اثر داشته باشه یعنی کسی که تو اون ساعاتی که رحمت خدا ظهورش بیشتره به اون عالم منتقل میشه طبیعتاً کار برش آسان‌تره و جلوات مثلا جلال و عذاب و اینا رو کمتر مشاهده میکنه اما اینکه این مسائل سبب بشه که کلن گناهانش همش بخشیده بشه مثلا یه همچین چیزی یقیناً نیست درسته یعنی این با مجموع روایات اینا ما نمیشه که کسی مثلا گناه‌های کرده بعد شب جمعه مرد دیگه پاک مثلا از دنیا برو دیگه در صراط و میزان و کتاب و اینا هیچ خبری مثلا نباشه اجمالا ورود در زمان رحمت الهی به عالم آخرت به خاطر اینکه اونجا رحمت نزولش بیشتر هستش همراه به نوع آسانی هست دیگه مثلا بلا نسبت توی عالم دنیا شما مثلا قرار وارد یک ساختمانی بشید القضا شما موقعی میشه که دربان خیلی سر حاله. وقتی سر حال شما راحت راه میره میرین دیگه، مثلا میگه ما مشکل نخوردیم برای خارج شدن. یکی دیگه یه موقعی میشه که دربان مثلا عصبانی هست و ناراحت هستش. وقتی مثلا میگیم وارد بشین با ناراحتی و کدورت مثلا، ولی مرحله بعد از وارد شدن تکلیفش مشخص نمیکنه. خلاصه که بعدش چه اتفاقاتی، حتی بالاتر از این توی مشاهدات صادقه نمونه‌های مختلف داره که مثلا فرض کنید کسی از دنیا رفته بود، بعد مثلا یکی از خوبان رو مثلا یه ماه بعد، دو ماه بعد، دو سال بعد اومدن اونجا دفن کردن، بعد مثلا اومد گفتش که مثلا زخم رو دفن کردن، مدتی عذاب برداشته شد. خب این اثر وضعیه مثلا همون شخصیست که اونجا مثلا دفنش کردن. به صورت طبیعی طبق قاعده نظام سبب و مسبب و تأثیرات عالم، وقتی یک انسان نورانی رو میان اینجا دفن تو قبرستان، خب عذاب از قبرستان برداشته میشه، یعنی فعلا کلمات رحمت خدا چه میشه؟ بیشتر میشه. ولی اونا کلا که معاف نمیشن که، در جای خودش بالاخره اونا سیکل و عالم بعدی میکنن، تو عالم بعدی ظهورات اعمالشون دنبالشون میاد و حساب کتاباش در جای خودش میشه جاری میشه. خلاصه
این زمانی که فرمودین زمان دفن روشان میشه صرفا اون زمان بعدی، چون بعضی رو میزدن دو سه روز بعد چه بجبه دفنش میکنن.
حقیقتش اینو من بلد نیستم، نمیدونم، یعنی باید بگیم یه روایتی داریم که چون اون که من تا حالا تو رو باید همشه یادم خوندیم همش داره که تعجیل در دفت
این که مثلا بعضی سوال هم کنه تنش سامانه یه نام ما میت رو دیگر داریم مثلا چهارشنبه برده با فرقی بعد از اون دفت شده میشه وقت چه بیفته مثلا شب جمعه. آیا این دفنه هم در شب جمعه تو دفت روایت نداریم؟ توی باید فقط داریم مثلا بعد از اون پشنبه تو زور جمعه مثلا زیاد داریم.
من بلد نیستم، من تا حالا یادم نمیاد که باید داشته باشی گفته باشن دفن و تأخیر بندادین که مثلا به یک ساعت مبارک
برسه. این درست
نیست. نه من چیزی یادم نمیاد، من تو اردو اینا که حالا
بودن چون خلاف ثابته، تعجیل ثابته.
آه تعجیل روایت داره.
تعجیل اینا ثابت نیست که تأخیر
بندازه. بگردم این دیر روایت بدن نکردین که الان خودم قاعده کلی که
وقتی که هست این که شب جمعه مثلا بین ظهر پنجشنبه و ظهر جمعه کسی
آره میشه،
اون
بس
دفنش بکنه.
نه نیستش،
اون که
موته. بله
بله بله.
نه ایشون میگم اگه بخواد یه روایت جداگونه لازم داره، مثلا فهمده باشن آقا مثلا دفن، مثلا دفن در مکانهای مقدس مثلا روایت داره، مثلا
اینا فقام در فضیلت هست، اینا فضیلت در دفن.
بله بله موته. فضلت دفع اگه بخواه باید روایت جدا داشت کنیم،
سراحت ما نفعی کنیم دیگه.
خب یه تحقیق سرانونیم بکنیم، من دارا تحقیق با این نگاه نکم، ولی اگه ببینید اگه مثلا همچنید بود علالقادر تو حواشی اروه ای این آقایون پایین که نمی نشتن الا اینکه مثلا تأخیر بنداشت اونجا داره که مثلا تجلیل در دفع کن، مگر برای اینکه ببش به اماکن مقدسه. مثلا
هزار مؤمنین هم داره
که تأخیر کنیم، مثلا یه مقدار صبر کنیم تو مثلا بیان مثلا بعد از جنازه.
بعد از خاصی مثل زمان هم
شامل
میشه میره
آخر میاندازه میگه
این مکان مقدس.
واخه فرقش نیست اون مکان مقدس، وقتی تو مکان مقدس آثار اون مکان همیشه همراه شده دیگه، ولی زمان و این چه دیر دفن شدیم چه تو دفن اون زمان بالاخره میاد دیگه، آثار اون زمان هست. به دفن کردن نکردش که رو زمین و زیر زمین شاید تاثیر نداشته باشه، مثلا نفهمونن دیگه. خلاصه دلیل نقلی میخواد، یعنی عقل که تشخیص نمیده.
یه
نکته‌ای
هم هست توی بعضی ملک نقاله و اینا که میگن تو عرف بیشتره، حالا تو
با خیلی
این صحت داره یا نه که اینجا دفنش کنه بعد مثلا ببرنش یه
جایی بدنش مطمئن
سوجه دیگه چیزی هست دیگه. برید در مورد ارواح که خب مفصل داریم،
ارواح که بعد میرن برابون تو
اتلاف مثلا در مورد عبدان مثلا اوسیان مثلا باید روایت داریم که مثلا حالا تو روایت یه داره تنگ دنگ هست برای روایتش درسته یا مثلا از همین میراث قولاته، و اگر درست هست تفسیرش چی هست، یه بحثی هست. یه همچون روایتی داره که بدن هیچ وسیعی مثلا در قبر باقی نمیمونه مگه اینکه بعد از سه روز ملحق میشه بدن اصلا چی نبی مثلا فرض کنه. یعنی واقعا بدن
جوشه
برای
خمسه
برای کلی مثلا جوشه برای شده
آبیام
اصلا برای این این دو یه بحث هست که این تعتذی برای من نشای قلاته که دیگاه خواستم تو بدن داشتن. یه تفسیر دیگه این هستش که بعد احتمال داره که روایت میگه که الان که سابق زمانه میگه بعد از سه روز بدن میره اونجا و بر میگرده درسته؟ چی؟ حالا بله مواسه اینا استدلال عقلی که نه، چون مثلا تو ماجرای دفن از دفن امام علیه السلام داره که مثلا طرف این اصلا مثلا وقتی بدن گشتن در قبل بعد نیا کردن بدن در قبل نیست مثلا فرضاً بعد مثلا گفتن که بدن به بدن پیغمبر ملحق شده و دوباره مثلا برمیگرده مثلا تو ماجرای دفن مثلا حضرت موسی علیه السلام مثلا ماجرای مثلا ماهی و آب و نمیدونم این حرفا یه چیزای شبیه اینا مثلا توی بعض روایت ها اصلا قضاوت کردن داشت سخت چون خبر واحده سند معتبر که نداره
این نقاله میشه
صراحتاً
رد کرد
در
واقع کاری که
خودش
یقینا داره موجود
یا کفار
یا تمام
نمیدونم
خب
ببین
چه
اوقاتی از در بگم
راستش نمیدونم نمیشه اینجوری به سفتی را کشه
جواب مردم چی
بگیم؟ مثلا جواب باید محکم دادیم
جواب دادیم حتی به شما سکیش جواب دادیم بعد یه برای ما تکیم بعد کنید اشاره غرب اندام چی
میگیم؟
خب از کنه اینجا اصلش همینه این روایت به نظر منده روایت خیلی قابل اعتباریه چون اولا شما این بدن پیامبر یا مثلا امام اگر مستقل بشه که دیگه مکان دیگه قدرتش از دست میده در حال که این همه مروایت داریم در زیارت قبور احمد
خب پس باید بگیم نیست همین جایی دیگه بدن جایی
نرفت
این که بدن حضرت یوسف هم انتقال دادنش کی کسا حضرت موسی خب پس یعنی بوده که انتقالش داره
نه نه دلیل بر وجود عبدان احمد که خیلی زیاده هم که آجبت هم میفرمان نسبت به میان تفسیر اون روایت یا اشتباه یا مربوط به جابجایی موقته ولی جابجایی دائمش اصلا با مطالب متون حاضر سازگاری نداره که بخواد کلا بره و دیگه مثلا بر نگرده کاملا داره که
مستند
به زیارت از تعریف نشه دیگه بریم مثلا دیگه اینو مثلا میونجا بعد شواهدی که تپتون به تاوت الارض لطیف یا دوفنتون مثلا فرد این مسوای شماست مقر شماست انواع این تاویلات با اون تعاویر چیز نیستش قابل پذیرش نیستش که این کلن داره میده دیگه
دوار
کفاشی؟ یه چند تا حکایات مثلا که امارات صدق داره هست که از اینا دست میده که اجمالا یک ملائکه نقالی هستن تو عالم نه نقاله جسم یه چند تا حکایات هم برمون آتولای دستقی و دیگران نقل میکنن که مرموم عاشق مرده هاری نقل میکنن از افرادی که دارن تحت چیدم شده مثلا تو خواب دیدن که مثلا بدن فلان ظالم رو به تو حرم دفن کرده بودن با فلان مؤمن دیدن تو فلان روستا بود جابجا کردن بعد حتی مثلا به مناسبت مثلا نفش قبرم شده دیدن ای اصلا اون تو این قبر نیست که دیگه تو این قبر مثلا این که تو عالمی همچین خبرهایی باشه اینو نمیشه انکار کرد که مثلا چون یا تیور ارض تو عالم داریم خب برام وجود جزئی داریم خب ممکنه خدا هم به خاطر یک حکمت اراده فرمود یک مؤمن ولی این که سنت جاری خدا باشه این شکلی تو روایت ظاهرا
نداره
ولی استثناء باشه ما اصلا این نفی 100% نمیگه ولی میگیم که کلا آدم دلش خوش بشه که ما حج دفن کنم مثلا اگه آدم خوب باشه بدنمون برن مثلا تو حرم امروزا یه همچین خبری خلاصا نیستش که کلا بدنا رو بخوان جابجا کنن ملائکه موکل باشن کلا به جابجایی بدنا
چی میلیارد پولم داده برایش انتقاد بدن کلا نشه
یه همچین قاعده کلی در کار نیست
خلاصا باز
نداره داره صلحا داریم در مورد صلحا مگه اوسیا فقط در مورد که اونا روایتاش میگن چیز داره یا بر رد کنیم یا با تفسیر خاصی باشه ارائه بدیم بس در مورد
منافقین و
کفار و فلان اینا حالا من دوباره با حال
نیست ولی روایت صحابه
شده نداریم حالا من نهیدم الان آقل دیگه نمیشه گفت نداریم که حالا باز منم دوباره هم دیگم
انواع عجب و روایت دن در زیر همون آی شهده که شما فهمیدیم سکن ما قضا و عجب و عجب و سمانه ده روایت دن از محسوده علیه السلام که حضرت میتوان که آنها دو رو عجب هن عجب مشروط که خدا اونها رو آقاد که خدا عجب و خد انجام میدن و عجب
محرمی
شروع کن به عربی شروع کن حالا عربی شروع باشه من روایت شروع کنم باز روایت دیگر امام باقی علیه السلام داریم که حضرت فهمیدن که آن دو عجب هست محتوم و موقوف و مشهود و مستمر مصبن که مشهود و محتوم تصریح دارم بدون عجب برد عجل اوله وقتی ذکر شده به شکل مطلق ذکر شده دومی به شکل با قید مستمر آمده
من اگه اشتباه عرض نکنم دو تا مطلق هم جدا کنید سابقه کنید یه مطلق این هستش که ما عجل معلق حالا معنی فارسی که مردم میگن یا مشروط و موقوف خارجن داریم یا نداریم یه مسئله اصلا اینه که آیه قرآن نازل به کدومه خارجن که عرض کردم که عجل وقوف میشه تصور کرد بحثای نظام عالم ظاهر تو از مسئله بدا دیگه درسته که بحثای نظام عالم ظاهر ممکنه بگیم این بنده خدا اگر صدقه بده 20 سال میمیره اگر نده فردا میمیره این قابل تصوره اینو مرو علما ممکن نیستن یه بحث این هستش که این روایت ها که کلا میگه عجل دون و عجله میشه بر آیه قرآن و اصطلاح قرآنیش تطبیق کرد ایشون دارن میگن نمیشه چون آیه قرآن اولا درست اون من قضا عجلن که قضا معمولا در مورد حکم حتمی به کار میره ثانیا داره که اجازه عجلن لا استخدمون و لا استخدمون لذا اینکه بگیم تو قرآن کریم دو نوع عجل به کار رفته این رواه در واقع تفسیر آیه نمیشه خیلی پذیرفت با تعابیر قرآنی سازگار نیست اما که خارجا بگیم آقا بعد در مقابل عجل قطعی یا عجل شرطی هم میشه تصور کرد میگه خب بله میشه تصور کرد
بحث دو
محمس با تو محمس با
محفوظ دیگه یعنی این رعی از ما بگیم که تلاخر این مرش با یه عواملی اختیاری کم زیاد میشه خوش هم لوح محمس با ولی در نهایت هر چی اتفاق میفته این
همون که تو لوح محفوظ با
در عمش هم عجل نیستم
که واقعیش اونه این لوح محفوظ با ناشی از عدم اطلاع ماست که ما اسمشو میذاریم عجل موقوف و علاوه موقوفی که شرطش اتفاق نمیفته و هیچ وقت عالم هم نیستش دیگه فقط در طرف فرد هستش دیگه که اگر صدقه ندهد فردا میمیره یه قضیه شرطی هست خب قرار صدقه بده و 20 سال دیگه بمیره ولی مثل همه چیزایی که واسهش میشه یک حالت موقوف و مفروض فرد یاد داره عجل هم میشه فرد یه چند تا نکته دیگه مونده اصلا اینا رو گفتم این بحث اجمالا جمع جورش کنه که سلام بده یکی از مسئله کار شیطان در هنگام مرگ که شیطان در مورد مرگ چه کار میکنه که خب توی بعد تعابیر داره که مثلا شیطان سعی میکنه موقعی که شخص در حال احتضار هستش بیاد او رو منحرفش بکنه و دعوتش بکنه به باطل و معصیت و کفر و نمیدونم امثال این حرفا و انکار رو عقاید که خوبه که مثلا مرده وقتی داره جان میده شهادت این بگه و ما هم کمکش کنیم در گفتن شهادته این چجوری ممکن است اگه ما قبول بکنیم که رابطه بین اعمال و آثارشون یک رابطه تکوینیه اینا هم فهمیدنش خیلی آسون میشه دیگه فرق یکی کسی مثلا در لب دره حرکت کنم که از اینجا باید بریم و اونجا برسیم خب کل مسیر سالم رفت 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 مثلا لحظه آخر حواسش هم خودش تو دره خب میفته تو دره دیگه میتونه بگه من این همه راه سالم اومدم این چرا به من ظلم کردی من لحظه آخر افتادم میگم خب این واقعیت عالم تکوین این شکلی دیگه دقت نکنی میفتی برای اون لحظه آخر باشه تو این نظام عالم هم حرکت نفس به طرف خداوند تو این مدت حیاتش اینجوریه اگه کل عمرش هم با مراقبه طی بکنه بعد دم آخر مراقبه نداشته باشه ممکنه مثلا بعد شیطان بهش القاعاتی بکنه القاعات شیطان تحت تاثیر القاعات شیطان قرار بگیره آلوده بشه آلوده از دنیا بره البته این که تحت اثر شیطان قرار میگیره این از یه نگاه و از یه زاویه محصول کارش که در طول عمرش کرده که ملکه تقوا رو مثلا تحصیل نکرد ولی واقعا شدنی است دیگه بعد تو روایت داره که بندگانی که مؤمن هستن شیطان وقتی میاد اونا اقوا بکنه خداوند اجازه نمیده و حضرت فرمودن این مصداق اون آیه است که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا خدا مؤمنین رو به واسطه این قول ثابت و اعتقاد حقی که دارن تثبیت میکنه و نگهشون میداره و از وسوسه شیطان در هنگام مرگ خلاصه رو در امان نگه میداره خلاصه یکی از جایی که شیاطین جنی میان میردن سر افراد شروع میکنن وسوسه کردن همون لحظات احتضاره که دوست دارن این که از دنیا میخواد بره با یه فکرهای پریشان و با یه عقاید غلط و با شک و تردید دنیا بره آلودش بکنن و بره که با خوندن قرآن و با تلقین کردن و امثال اینا این شیاطین چه میشن دفع میشن
این
تأثیر شیطان رو یک بودش به اون برمیگرد مسلم اگه ملک تقوا تأثیر کرده میشه مثلا همین الذین آمنو خدا حفظش میکنه ولی بالاخره یک واقعیتی
سه نه
نه نه نه همش از بین نمیره ولی بالاخره تو پرونده و حساب کتابش
نمیفته
پای میز حالا بحثی داره چی بشه دیگه مثلا این نعوذ بالله کسی مثلا ممکنه روز آخری شیطان قلب بسش کنه اصلا کافر بشه از دنیا بره
روز آخر
نمون
لحظه آخر حواسش نیست مثلا
نه حواسش که تکلیف نداره ایسی نمون گرد بس خارجه
نه اون
باطن آیه اون که کفر میگه از دنیا میره یه غلبه وجود قبلن کافر بوده در حاله قبلن کافر نبوده دیگه قبلن درون بوده شیطان برای این درون میگشه بیرون
قبلن کافر
خب اونجوری نفرمایید چون بالاخره این آخر کفر مال وقتی که این بروز پیدا کنه، در وقتی که در اعماق وجودش
هست. کاملاً از کافرین که در مورد خود شیطان گفته شده، یعنی کان ماضی دیگه، خودش داره سابق و نسبت بده، میگه کان من کافرین، نمیگه یکون اون قبلا هم کافر بوده.
حالا چند تا تفسیر گفتن اونجا دیگه، ولی آخر کفر شرعی
و باطن
فردی. نه خود جایی که شیطان میاد هنوز اختیار از بین نرفته، این هنوز در حال احتضار، هنوز کاملا افراد مختارن، هنوز وصیتش هنوز نافذه، هنوز میتونه حرف بزنه، هنوز میتونه صحبت بکنه. همون موقعی که
مست میدونه که داره نزدیک میشه، اون نافذ زمیر فرد خودشو نشان میده دیگه. یعنی مثل عادت خوابی داری، شما چه در موقع گزدی داری میری به خوابی، از خواب میری یه فاصله است که اون نافذ ضمیر انسان ظهور بروز داره.
خب میشه امر غیر اختیاری، ولی این روایت که مثلا میگه شیاطین جن میان انگار مثلا مثل دوست بد میاد وسوسه میکنه، افکار بد اونم منتقل میکنه و همون کیفیت میاد واقعا وسوسه میکنه، بعد یه همون موقع مثلا یک عالم شبهات و تردید میره تو قلب این بنده خدا مثلا، بعد نمیذاریم با آرام. این حتما یه سر قضیه برمیگرده به گذشته، ولی یه سرش هم الان داره. مثلا شما دوست بد میاد وسوسه میکنه، طرف مثلا شب میره توی مجلس میاد بیرون کافر میاد بیرون، نمیشه بگی قبل کافر بود که، درسته؟ الان در اصل این رابطه با همنشینی با انسان کافر کافر شد، ولی یه سرش بگه اون تقوای قبلی هم تقوای قبلی بود، نور تقوا جلوشو میگرفت نمیذاشت اتفاق بیفته. اینم یه سرش به گذشته بر میگرد، یه سرش هم واقعا شیطان الان به تصرف میکنه دیگه.
اعمال قبلی
اگه واقعا کفر به کفر برسه که خب نعوذ بالله، خب بله دیگه. ولی
کفر نورسه دلی نگفتم شهادتی هم نگفتم.
خب به همون مقدار تاریک میشه دیگه، برای آثارت کلا تکوینیه دیگه، قرار داده که نیستش که، به همون مقدار تاریک میشه، به همون مقدار هم تو عوالم بعدی معطل میشه.
چون مردم خیلی رو لحظه مرگ و بعد اینا حساسن، یه وقتی مردن اینطوری بود مثلا، حالا اکثریت چون بین اختیاری یا فرماشون
اونو که اختیاری کسان طرف فقال شما چیز میگه حرف هزیان مانند میگه، اونا کسان هیچی از بس خارجه، بس اون موقعی که واقعا فهم و شعور داره میگم واقعا شیاطین جنی میان وسوسه شون. میگم الان الانم که ما زنده هستیم موقعی تو اتاق نشسته باشیم شیاطین جنی بیان یک سری افکار مثلا بی خودی به تو وجود آدم بریزن، درست آدم باید استعاضه کنه مثلا سعی کنه افکار وجود دفع اون لحظه مرگ هم میارم کار میکنم. راستش یعنی کسی که مرگش مرگ دفعیه که اصلا این مراحل احتضار باشون اتفاق نمیفته دیگه، اونا هیچ اصلا هم خصوصیات دیدن ملائکه و این حرفات در حال احتضار هم دیدن شیاطین به این کیفیت نیست که هرچی هست مانه بعد از مرگشونه، یا اصلا ممکنه در آن در یه لحظه که مثلا داره جان میده مثلا ملائکه رو ببینه، ولی اینا مال افراد که شرایط احتضار دارن، یعنی مثلا اینا رو قبل خوابوندن و مثلا یه رو بینیم ساعتی دو ساعتی سه ساعتی طول میشه تا بنده خدا جون بده، ولی اتفاقات براش میفته دیگه.
نه اینکه تو کما هستن حالت احتضار محسوب بشه.
بیا بحث رو که اول بحث شد یه دیگه حیات نباتی حکمش چی هست؟ این کما دارم رو گوشم بوده دیگه.
این اصلی که فرمودی که آخر شیاطین حالا یه نفر یا مثلا تو هواپیما داره بگم تو این سر مقابلانه مثلا داره گناه میکنه منفجر میشه
نه دید
ولی
این گناه هم همراهش هست که تو همه عوالم دیگه بالاخره نه
این هستش با بقیه
گناه فرق
داره.
نه من منظورم این نبود، نه
هیچ فرق نداره.
نه ببینید
بده
من اینجوری این من خودم فهم از این مطلب اینجوری حالا عرض کنم شما چی برات میگن. میگن آدم باید همیشه که پاک باشه، باید همیشه از شرش در امان باشه، ولی یه جایی هستش که تو اون نه نه میگه حساسه تو اون لحظه آدما چون ضعیف‌تر هستن بیشتر در معرض انفعالن، موقعی که آدم داره جون میده و نه که واردات ترش اومده و حالت گیج و ویجی هست، اونجا شیطان بهتر میتونه سرش کلا بذاره.
خب نه اونجا هم نه به استعزار نیست، الان داره مثلا الان یه نفری دیروز هم گناه کرده، الان هم داره گناه رو، ولی الان در حین گناه با مفجر شد کشته، تیر آنها خود کشته
اون لاغه
الانش که موند
هم زمان هم برگشه
نمیدونم
من نشتم
اینجا قرآن گفته و هوا مؤمن در حالی که میمیره باید مؤمن باشه، اگر در
همون حال در هنگام گناه واسه شما مؤمن
باشه آقا به خیر نشده دیگه تعبیر آقا به خیر رو فرقی رو به کار ببرن.
خب کسی
رو سوال بکنن
میدونم من مثلا بلد نیستم یعنی برای کسی مثلا مؤمنه، مؤمن شرعی مثلا بعد نماز خونم از روزه بگیرم از این حرفا مثلا خدا نکرده رفته الان مشغول گناه یه وسط گناه هم گفته میمیره
آره.
یعنی خب مؤمن شما میره بیرون
یعنی آقا نشد مثلا بگیم چی میشه
این مثل بر...
مؤمن در حالی که مؤمنه جان بده
خب نه این مؤمن یعنی چی؟ یعنی
ایمان مستقر داریم مستقر
داریم نه ایمان اعتقادیه یا ایمان چیده چون یه روایت داریم که اصلا لایش اول مؤمن و مؤمن و لایت نه مؤمن و مؤمن مثلا این مؤمن به اون معنی که ظاهرن نیستش که یعنی واقعا قلبا اعتقاد داشته باشه ولی اگه عملا مثلا داره گناه میکنه از مؤمن بیرون که نمیاد.
اینکه یعنی
خب این مثل بقیه گناه هم کسی این گناه میکنه بعد
گناه حلالش منظور نیست
با گناه دیروزش فهم داره در سر من نیدم تا رفت مثلا من به
اول
یه اون که تو روایت داریم این هستش که از تسلیل شیطان در هنگام مرگ به خدا پناه برید اما که اصلا گناه مثلا نیم سر
الان تسلیل شیطان واقعا نه
نه این تسلیل هم تسلیل عمومیه نه تسلیل که شیطان چون
تسلیل خاص نیست
آنکه چون داره میمیره و بعد سخته و این حرفا بیاد سرش سوار بشه و گول بزندش اینو گفتن کمک بکنیم به این مورد شهادتی رو بهش تلقین کنیم که بتونه درست از اون
شهادتی
از مرمو خبر قطعی که نه خبر زندگی که دارن دیگه خیلی ما پیش بینی میکنن مرگ کسی رو ولی حالا هوای اعتدارش رو ببینم خب میان سراغش اذیت کردن دیگه یعنی خلاصه مرده رو موقع مرده رو به دادش بسید کمکش کرد من از این روایت رو فهمدم بیشتر از این
بیشتر
توجه کنه مثلا
نشون دیگه در مرگ فجوعی اتفاق نمیفته
نمیفته شرایط فرام بله بله ما دو تا سوال خوردوری فقط مونده چیزش اصلیش بکنم تمام شد خوردوری
تبیه
یک دو دقیقه بیست دقیقه میشه بسرد ظلت جواب شد دست دقیقه نشد یه بحث موندش که توبه اندر مرد چرا قبول نیست گفتی خیلی بحث مرگوه چی؟
مکمل همین بحث
دیگه یعنی بیدیم بیشتر اگر آدم به بحث حقیقت توبه برمیگرده نه به بحث مرگ چون حقیقت توبه این است که آدم با فعل اختیاری در درونش یک تحولی انجام بشه از گذشته پشیمون بشه بعد شکسته بشه در درون خودش در مقابل خدا چیکار کنه تواضع بکنه درسته اینکه رجوع الی الله این انتظار و تواضع قلبیه کسی اگر تو همین دنیا توبه کنه تو شرایط عادی واقعا این بازگشتن همراه با انکسار نفسانی و امثال ایناست ولی کسی که اندل موت هست اگه هنوز چشمش به عالم بعدی باز نشده که توبهش قبوله واقعا حالت انکسار و سرشکستگی رو بهش دست میده و واقعا عظمت خدا رو احساس میکنه میشه مصداقا میشه توبه ولی اگه چشمش به عوالم ملکوت باز شد و اون رو دیده دیگه این گفتن مثلا اینی آمن تو مثلا به رب بکن و امثال این حرف ها آمن تو بالله مصداق انکسار نیستش این فقط از سر دهشت و وحشت و چی؟
ناچاریه
و چون اصلا ناچاری اصلا صدق توبه نمی کنه این مثل آدمی که مثلا میخوان مثلا شکنجهش بکنن میبینه رفته پای شکنجه بعد دیگه از ترس مثلا میگه مثلا پشیمونم مثلا بعد برش که میگه آدم اصلا پشیمونی ازش نیست فقط یه واکنش غیر ارادی نسبت اون ترسش مثلا انجام
میده. باز همین هم بشه میدید هیچ اثری ندارم چون امکان داره یه افرادی در همین آدم که اونی هم لجوج هم داره بیرم توی باز هم بشه میگه همین استرادم که میگه از تفتر یا آمد هیچ اثری نداره
نه ولی بالاخره اون که مسلمه اینه که توبه برای صدق نمیکنه آقا چون توبه خصوصیتش هستش که مستلزم مغفرته نمیشه انسان به طرف خدا برگرده و اثر گناه هنوز چی باشه باقی باشه
آقا توبه
در اثر
قلبی ولی در اثر
استقرار
باشه
خب میشه
هیچ اثری نداره
قلبی نباشه باشه استقرار قبل از این قبل از موت
بله
بحث فرعون هم کلمه
توبه به
کار
میبره ظاهرا درسته فرعون نی تو الیکا
یعنی آمد تو ما آمد رو بیمه اسرائیل
آرامانه وقت قصه ایده نگرم که روشن بودی اگر واقعا قلبی باشی که بعدی رفته است
نه دیگه
قلبی باشی قلبی نمه اینکه فرعه
بیه نه الان چشمه آره قیامت من میبینم انتصال واقعا اتفاق وقتی در سر استقرار بی عذاب رو دارد
نه خوبی که میگیده و باید منطلب میشه نمیستش که مثلا ایمان آقایده یا
باقیان ایمان
نه بریم و تکبره باید از بین بریم آدم ها که خیلی متکبرن ممکنه موقع شلاق خوردن که بشه به دروغ بگه چیز کردم برگشتم ولی تکبرش نشکسته که
خیلی در روز قیامت آقا دروغ میگه دیگه دیگه آیه شیش هست که آقا در روز قیامت دروغ میگه با یکی به آدم نمیداره میگه نه معلوم شد
اینجا میگه ولی شد این توبت و لذین عملون سیاد حتی ازا حضر احد در حمول موت و آره یعنی توب تر آنم ولی لذین عملون و حفار بلاکت در
توبه برای کسانی که در
توبه میکنه قبول نیست نیست توبه و خوری این صحبت هایی نگه این حضر احلام دقیقا اینه کجا یعنی مال وقتی است که هنوز من نمردم ولی رو به مرگم اینجا بزرگان میگن چرا توبهش قبوله قواهد من اقتضار میکنم چون تو دنیاست حضر احلام المد یعنی پرده ها رفت کنار اون عالم چی شد اون عالم منکشف شد بعد دهشت اون عالم که تو قلبش افتاد بگه من پشیمونم یعنی پشمونی پشمونی حقیقی نیست یعنی خلاصه به تعبیر طلبگی به یک معنی توبه همیشه قبوله مواردی گفتن توبه قبول نیست تخصصا توبه نیست نه که تخصیصا توبه نیست یعنی و واقعا تا و الالله رجع الالله نکرده چون رجوع الالله یعنی انکسار این از اون تکبرش دست بر نمیداره اصلا تو وجودش
آیا بعد از من امکان نیست یا نه اینا
خب برای چون بعضا هر کار که میکنه دیگه بازخورد نمیده دیگه دنیا شد دیگه دیگه
محاله
عمل اونجا به معنی کار جدید کردن نیستش دیگه اگر هم انکسار قلبی باشه ظهور یه انکساری که تو دنیا انجام داده بوده ولی با کفر زندگی کرد و کفر از دنیا رفت دیگه انکسار پیدا نمیکنه دیگه
تو دنیا متکبر نبودن
مثلا یه جایی مثلا کوتاه میومد مثلا فرق فاسق بود واسه کافر نبود
الله اکبر الله اکبر تعریفی
که وقتی که میتونه اون بزنه چه فایده
داره صد تا شما هفته آینده شام ان شاء الله باش جلسه رو نمیدونم برگزار کنیم چه موضوعی تموم شد دیگه
هفته بعدش
حالا هفته بعدش فکر می کنم واسه جلسه صحبت کنیم ببینیم چه جلسه‌ای باشه اگر حالا ساعت همین 7:30 هست حالا اطلاع رسانی خواهیم کرد ان شاء الله هفته بعد که عید قدیره بله هفته بعد که عید قدیر هست هفته بعد هفته بعد درسی دیگه اصلاً سلامت باشید
او بخواه شما بدید
بچه‌ها شرطیه دیگه هفته بعد که هست
نه